بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و یتلوه فی الضعف ما عن المختلف و التذکرت و المهذب و غایت المرام من ان الغرض من الوقف استیفاء و منافعه و قد تعذرت فیجوز اخراجه عن حده تحصیلا للغرض من والجمود و علل عین مع تعطیلها تضییع للغرض کما انه لو تعطلت الهدی ذبح فی الحال و ان اختص بموضع فلما تعذر مراعاة المحل ترک مراعاته لتخلص المتعرض المعتذر. و فیه ان القرض من الوقف استیفاء المنافع من شخص الموقوف لانه الذي دل عليه صيغه الوقف والمفروض تعذره فيسقط قيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه اقرب الى مقصود الواقف. این عبارت درست نیست. شما چی اونجا؟ این فیسقط فیسقط و قیام، بله؟ چی؟ ها یه واو میخواد دیگه، فیسقط. اینجا واوش افتاده، میگم که عبارت ناقصه. و قیام الانتفاع به نوع مقام الانتفاع به شخص لکونهی اقرب الى مقصود الواقف فرع الدلیل على وجوب اعتبار ما هو الاقرب الى غرض الواقف بعد تعذر اصل الغرض فالاولا منع جریان ادله المنع من خوف الخراب المسقط للمنفعه راسا و جعل ذلك مؤيدا و اما المنع في غير هذا القسم من الصور من از صورت سابعه و فی ما اداها من از صور لاحقت لها فل عموم قوله لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل القلت فی ملکک فإن ترک الاستفسال فی عن علم المشتری بعدم وقوع بیع الوقف على بعض الوجوه المجوزت و عدمه الموجب لحمل فعل البایع على الصحه يدل على ان الوقف ما دام له غله لا يجوز بيعه وكذا قوله الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها وما دل على انه يترك حتى يرثها وارث السماوات والارض هازا کله مضافن الى الاستصحاب فی جمیع هازه الصور و عدم دلیل الوارد علیه عدل مکاتبت المشهوره. بحث بر سر این بود که در جایی که ادعا ترک به خراب باشد، یعنی اگر ما عین موقوف را رهاش بکنیم و نفروشیمش خراب می شود و دیگه از او انتفاع برده نمی شود، اینجا بیعش جایزه. حالا می خواد انتفاع کم باشه اون چه برده می شود، می خواد اصلا به طور کلی انتفاع برده نشه، بیع جایزه. و برای جواز بی ادله ای ذکر کردن، یکی از ادله دلیلی بود که صاحب تنقیح ذکر کرده بود. صاحب تنقیح گفته بود اگر نفروشیم و ملک وقف را همین جور به حال خودش بگذاریم، لازم میاد تضییع المال و اضاعت المال و تضییع المال حرامه. بنابراین برای این که از این حرام ما جلوگیری بکنیم و مرتکب این حرام نشویم، باید بگیم فروشش جایزه، که گفتیم مراد ایشون از این جواز، جواز بالمعنی العام، چون اگر واقعا ترک تضییع مال موقوف بر فروش باشد، ما یتوقف و ترک الحرام علیه یکون و واجب، این باید واجب باشه نجایز باشه. منتها از این مرحوم شیخ جواب دادن، فرمودن درسته جایی هست که ترک حرام واجب است برای ما، اما جایی که واقعا اضاعه به فعل من نسبت داده بشود، من بر این مال مسلط باشم و بخواهم او را تضییع بکنم، اما اگر من تسلطی بر این مال ندارم و وقتی این مال به حال خود رها شد ممکن است تضییع بشود، دلیلی بر این که بر من واجب باشد اقدام همچه دلیلی را ما نداریم، و اگر همچه دلیلی می داشتیم باید در اون جاهایی هم که احتیاج به تعمیر داشته باشد تعمیر واجب باشه. می فرماین و یتلوه و فزف، شبیه همین حرف تنقیح حرفی است که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در چندین کتابشون ذکر کردن، در مختلف، در تذکره، در مهذب، در غایت المرام، مرحوم علامه فرمودن که فروش جایزه. چرا فروش جایزه؟ برای اینکه غرض از وقف، عرض کنم که انتفاع بردن از ماله، و وقتی انتفاع بردن از بین رفت و ممکن نشد انتفاع بردن، خب باید تبدیلش هم چی باشه؟ تبدیلش هم باید جایز باشه. ما وقتی باید غرض واقف را رعایت بکنیم که این غرض واقف عرشبت که قابل استیفا باشه، اما جایی که قابل استیفا نباشد، پس میتونیم این وقف را از موقوف بودنش خارج بکنیم. حالا اگر چنانچه بگیم نه خیر، ما اصلا جایز نیست بفروشیم و باید این عین موقوفه را به حال خودش رها بکنیم، ولو به طور کلی تعطیل بشود منافع و منافع از بین برود، میگن رها کردن عین به حال خودش ولو به طور کلی تعطیل بشود، این تضییع ماله، تضییع موقوف است، و تضییع و حرفی که تنقیح گفتن، و تضییع کار حرام و کار خلافی است. پس برای این که تضییعی پیش نیاد ما میگیم که بفروشدش. این رو مرحوم علامه آمده ان استدلال کرده ان و فرموده. و اگر کسی بیاد بگه که ما حالا میفروشیم و بدلشو میخریم، میگن بدل خریدن هم فرع این است که تبدیل واجب باشه، دلیلی بر وجوب تبدیل نداریم. وقتی ما دلیلی بر وجوب تبدیل نداشتیم چطور میتونیم بیایم بگیم که تبدیل واجبه؟ این خلاصه حرف مرحوم علامه و اشکالی که مرحوم شیخ آمده ان فرمودن. در هر صورت شیخ هم میگن اگر از ما سوال بکنید کجا بیع وقف جایزه، میگیم جایی که بقایش منجر به خراب بشه، اون هم خرابی که به طور کلی از حد انتفاع خارج بشه و نتوانیم از او انتفاع ببریم، اینجا فروش وقف عرشبت که جایزه. اما غیر از اون صورت، جایی که میتوانیم منفعت ببریم اما منفعت کمتری میتوانیم ببریم، یا جایی که عرض میشود که میتوانیم به غیر نوع این انتفاع انتفاع دیگری ببریم، باغ تبدیل به زمین بشه و ای بسا منافع زمین مساویه با باغ باشه یا بیشتر از عرشبت که باغ باشه. در همچه جایی هم بخواهیم بگوییم فروش جایزه، نخیر فروش جایز نیست. و در اون سه صورتی که بعد از صورت هفتم ذکر کردیم، صورت هشتم، صورت نهم، صورت دهم، در این صور هم که صورت هشتمش عبارت بود که بین موقوف علیهم اختلافی حاصل بشود که لا یؤمن و معهو تلف المال، صورت نهم این بود که خلافی باشد نه راجع به وقت بلکه خلافی که باعث ضرری بشود. عرض شود که صورت دهم این که بودن وقت مایه فساد باشه، اینها را به فساد بکشاند. در هیچ کدام از این موارد فروش وقف جایز نیست. حالا ادله ای هم که میگوید فروش وقف جایز نیست متعدده که مرحوم شیخ به این ادله یکی یکی تمسک میکند. یکی عرض میشود که این روایت که امام میفرماید لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلت فی ملکک. سابقا داشتیم راوی از امام سوال کرد ملکی را که کشتزار گندم بود خریداری کردم و متوجه نبودم این موقوف هست، بعد که خریدم متوجه شدم که این موقوف هست، حالا تکلیف من چیست؟ امام علیه السلام فرمودن شراء وقف جایز نیست و گندمی را که از این راه ضبط میکنی داخل گندم های خودت نکن، به موقوفون علیهم بده، و اگر موقوفون علیهم را نمیشناسی از طرف صاحبانش به فقرا تصدق بده. خلاصه شما تصرف نکن. خب امام به طور کلی گفتن لا یجوز الشراء و استفسال نکردن، سوال نکردن آیا این صورتی که به شما فروخته است میدانستی از اون صورتهایی است که بیعش جایز نیست یا نمیدانستی؟ ترک استفسال کردن، سوال نکردن، در حالی که خب میتونستیم بیاییم اینجا استفسار بکنیم بگیم اگر میدانستی از مواردی هست که بی جایز نیست لا یجوز و شرا، اما اگر از مواردی است که نمیدانی آیا جایز هست یا جایز نیست اینجا بگیم جایزه. چرا جایزه؟ از باب حمل فعل مسلم بر صحت. این کسی که اقدام به بی کرده است مسلم بوده، نمیدانیم فعلش صحیح هست یا نه، اگر میدانستیم باطله گفتیم باطل، حالا که نمیدانیم صحیح هست یا باطل حمل فعل مسلم بر صحت ایجاب میکند که بگوییم این بیعش چیه صحیحه. همین که امام استفسال نکردن و بین این دو مورد را فرق نگذاشتن و به طور کلی گفتن لا یجوز، معلوم می شود که هر کجا که موقوف گندم دارد و ازش منفعتی برداشت می شود فروشش مطلقا جایز نیست، بدانی جایز نیست یا ندانی جایز نیست. پس این یک دلیل. دلیل دیگر همین روایت معروفی است که گفته ان الوقوف و علی حسب ما یوقفها اهلها، و علی حسب ما یوقفها اهلها یعنی باید شخص موقوف باقی باشد و تبدیل نشه. دلیل سوم دلیلی است که به ما میگوید که ملک موقوف را به حال خودش بگذارید حتی یرسها وارث السماوات والارض، تا وارث این موقوفه ذات عقل سعهدیت باشه، یعنی معبد از خلاصه، شما او را تبدیلش نکنی. معلومه. عرض می شود که علاوه بر اینها استصحاب هم داریم. خب قهرن این مال مال موقوف است. حالا ممکنه استصحاب موضوع بکنیم، ممکنه استصحاب حکم بکنیم. استصحاب موضوع بکنیم، میگیم تا قبل از آنی که بیعی انجام بگیرد این مال موقوفه بود، حالا که روش بیعی انجام گرفت نمیدانیم از موقوفه بودن خارج شد یا نه، استصحاب میگد چه؟ موقوفه بودن جایزه. نه، حالات غیر موضوع، اونایی که اگر حالتی که به اصل موضوع برگرده بله فرق میکنه، اون وقت چون موضوع مستصحب باید عین همون اولی باشه، اون وقت دیگه استصحاب موضوع نمیکنیم، استصحاب حکم میکنیم. استصحاب حکم میشن به این نحوه، میگیم قبل از آنی که منافعش کم بشود فروشش قطعاً چی بود؟ حرام بود دیگه، جایز نبود دیگه. الان که یه مقدار منافعش کم شد شک داریم آیا فروش جایز است یا نه، استصحاب میکنیم همون حالت قبلی را. پس میتونیم استصحاب حکم بکنیم، میتونیم استصحاب موضوع بکنیم. استصحاب موضوع هم بالاخره درسته، موضوع باید باقی باشه، اما بعضی از چیزهایی که دخالت در موضوع ندارد اینها اگر تغییر هم کرد میگیم که باز استصحاب موضوع چیه؟ استصحاب کریت چجوری میکردیم؟ سابقا این آب حوض کر بود، خب اگر همون کر باشد که ما دیگه یقینه به کریت داریم، باید یه تغییری توش پیدا بشود تا ببینیم آیا همون کر هست یا نه، اونجا استصحاب کریت میکردیم دیگه. بنابراین اینطور تغییراتی که تغییر حالت هست لطمه ای به استصحاب موضوعی ما عرض می شود که نمیزنه. پس اینها ادله این که بگوییم فروش چیه؟ فروش عرض کنم که جایز نیست. بله، در مقابل این ادله یک دلیل داریم که از اون دلیل جواز استفاده میشه و اون مکاتبه علی ابن محزیار است که به محضر وجود مقدس ولی عصر ارواحنا، ببخشید، ظاهرا از امام جواد علیه السلام، از امام جواد علیه السلام سوال میکنه، ابو جعفر ثانی مکاتبه میکنه، نامه ای مینویسه و حضرت در جواب او مینویسن که فروش ملک وقف جایزه، چه سهم خودشون، میگه کسی مالی را خریده است و وقف کرده و یک پنجم او را سهم شما قرار داده، حالا میخواد سهم شما را بفروشه، آیا این فروش جایز هست یا نه؟ امام میفرماید به او اعلان بکن و اعلام بکن که میتواند سهم من را بفروشه و پولش را برای من بفرسته و حتی میتونه خودش قیمت بکنه به همون مبلغی که خریداری کرده و برای خودش برداره و پولش را برای من بفرسته. خب از این روایت استفاده جواز میشه. حالا ببینیم آیا میتونیم این روایت را جواب بدیم یا نه، انشالله بعدن باید روش بحث بکنیم. خب عرض میشود که بله، و یتلوه فی الضعف، و تالی تلوه قول تنقی هست در ضعف به حسب ظاهر، ما عن المختلف، اونی که علامه در مختلف و در تذکره و در مهذب و در غایت المرام فرموده که این چهار تا کتاب هر چهار تاش مال مرحوم علامه هست، فرموده من ان القرض من الوقف، ایشون آمده است گفته از فروش جایزه. چرا جایزه؟ از این باب، من ان القرض من الوقف، قرض از وقف، استیفاء و منافعه، این که بتوانیم از منافعش بهره ببریم. و قد تعذرت، الان دیگه متعذر است استیفای منافع، فیجوز و اخراجه عن حد، اخراجش از حد وقف عرض کنم که جایزه. چرا؟ تحصیلا للغرض من، برای این که غرضه از این مال حاصل بشه الان به نفع این موقوفون علیه باشه، بنابراین می توانیم از حد خودش خارج کنیم و بهتر بتونیم از پولش این بابا استفاده کنیم. والجمود و علل عین مع تعطیلها، اگر کسی بیاد جمود بر عین کنه، یعنی بگد باید عینش موجود باشه، دست به ترکیبش نخوره، مع تعطیلها، در حالی که این عین تعطیلم هست از منافعش استفاده نمی شود، این هم تضییع اون للغرض، غرض واقف دیگه تضییع شده است دیگه. مثالم داریم، کما انهو لو تعطلت الهدی، اگر کسی سوق هدی کرد، حالا حجش حج قران بود که حج قران با سوق هدی احرام منعقد میشه، یعنی تقلید میکنه، اشعار میکنه اون شتر یا اون گوسفند را که در منا کشته بشه. بالاخره خب کسی که سوق هدی کرده است، حالا هدیش گم میشه و دیگه این هد نمیرسه به منا. خب ولو محل ذبح هدی مناست، اما حالا که تعطیل شد رفتن به منا و این گوسفند گم شد، گفتن هر کس پیدا کرد همون جا که پیدا کرده است، او را چه کارش میکنه؟ ذبحش میکنه، چون اگر بخواد به حال خودش رها بکنه، این گوسفند تو بیابانها میمیره و حداقل کشته بشد که از گوشتش اون سه دستهی که میبایست استفاده کنن استفاده بکنن، دو دستشون مثلا، چون صاحب اصلیش که نیست. کما انه لو تعطلت الهدی ذبح فی الحال، همون جا که دیده شد کشته میشه. و ان اختص به موضع، گرچه هدی مخصوص به جایی است، باید در منا کشته بشه، اما فلما تعذر مراعات المحل، وقتی رفتن به منا متعذر بود، ترک مراعاتو، دیگه مراعات منا ترک میشه، لازم نیست رعایت بشه. چرا؟ لتخلص المتعذر، برای این که اون چیزی که تعذر داره و امکان ندارد، ما از او باید تخلص پیدا بکنیم دیگه، و اونی که ممکن هست باید بیاریم، ممکن ذبحشه اما بردن به مناش متعذره. و فیه ان القرض من الوقف، قرض از وقف استیفای منافع است از شخص موقوفه، پس باید خود موقوفه باقی باشد. لأنه الذی دل علیه صیغة الوقف، صیغه وقف میگد این مال باید موقوفه باشه. و المفروض و تعذره، بنابراین الان متعذر هست استیفای از شخص وقف، فیسقط، بنابراین اینجا دیگه عرض می شود که مال وقف از این که بتونیم ازش استیفاء منفعت بکنیم ساقط میشه. خب حالا که ساقط شد دیگه تبدیل نباید بکنیم. و قیام اینجا یک واو بخواد، و قیام الانتفاع به نو، انتفاع به نو بخواد جای انتفاع به شخص بنشینه و بگیم بدل بگیریم، لکونهی اقرب الى مقصود الواقف، این بدل اقرب است به مقصود واقف از این که سمن را به موقوفون علیه بدیم تلف بکنه، این فرع الدلیل على وجوب اعتبار ما هو الاقرب. اول باید ثابت بکنیم که تحصیل ما هو الاقرب الى قرض الواقف بر ما واجبه، وقتی این ثابت شد اون وقت اینم میشد یکی از مصادیقش. ولی ما در اصل این مسئله شک داریم، اون چرا که واقف قصد کرد وقف شخص بود نه به نوعهی و به مالیته، معلوم شد دیگه. بعد تعذر اصل الغرض، وقتی اصل غرض متعذر شد، اگر رعایت اقرب الی غرض الواقف واجب بود این حرف رو می زدیم. پس حالا چه بگیم؟ ایشون میگه ما هم با علامه هم عقیده میشیم، اما در شق اول با فرع هفتم و مسئله هفتم، که شق اول این بود که به طور کلی از انتفاع چه میشد؟ میافتاد. فل اولا من و جریان ادلت المن، ادله ای که من می کند از فروش جریان پیدا نمی کند، من خوف الخراب المسقط للمنفعت رأسن، اونجایی که خراب باشد، اونم خرابی که عرض می شود که مسقط منفعت باشد، دیگه هیچ نفعی نتونیم ببریم، اینجا را دلیل شاملش نمی شود که جایز نیست بیعش. و جعل و ذالک معیدا، و این خوف خراب هم معید همینه که عرض شود که مراد از خراب اون خرابی است که به طور کلی از انتفاع بیفته. و اما منع از بی فی غیر هذا القسم من هذه الصوره، من منع از دلیل من که بگوییم جایز هست، منع من میشه اثبات دیگه. و اما المنع فی غیر هذا القسم من از صورت سابعه، و فی ما ادای این صورت سابعه من از صور لاحقت لها، خب چطور بگیم منع من نیست و فروش جایز نیست؟ منع از فروش فل عموم قولهی لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل القلت فی ملکک. امام در جواب راوی که گفت نمیدانستم موقوف هست و خریدم، امام فرمود شراء وقف جایز نیست، و امام ترک استفسار کرد، یعنی از راوی سوال نکرد که تو که خریدی میدانستی جایز نیست این صورت بیع وقف یا نمیدانستی؟ همین که از میدانستی و نمیدانستی امام سوال نکرده، معلوم شد که هر دو صورتش چیه؟ جایز نیست، ولو جایی که نمیداند. در حالی که جایی که نمیداند، به حسب ظاهر باید بگیم بیعش جایزه، چون حمل فعل مسلم بر صحت میگه بگیم جایزه، نه مطلقا جایز نیست. دقت فرمودید؟ البته کجا مطلقا جایز نیست؟ جایی که قله داشته باشه، منفعت داشته باشه. پس ما ادای اون جایی که از منفعت بیفتد میگیم جایز نیست. فل عموم قوله لا یجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله فی ملکک، غله را در ملک خودت داخل نکن. فان ترک الاستفسال فی، همین که امام استفسال را در این مورد ترک کرده و نپرسیده از آیا میدانست از جاهایی که فروش وقت جایز نیست است یا نمیدانست، همین که امام ترک استفسار کرده است ان علم المشتری به عدم وقوع بیع الوقف علا بعض الوجوه المجوزه، بداند مشتری که بیع، اگر این بیع وقف این بیعی بوده است که جایز نیست، و عدمهی، یا نداند همچه چیزی را که در حال عدمش الموجب لحمل فعل البایعه علی صحه، موجب میشد که بگیم فعل بایعه باید حمل بر صحت بشه. همین که امام بین این دو مورد رو فرق نگذاشته و سوال نکرده است، میفهمیم مطلقا جایز نیست. یدل علی ان الوقف ما دام له غله، مادامی که منفعت دارد لا یجوز بیعه، انشالله که روشنه. بله. و کذا قوله، باز دلیل دیگر که دال بر منع بیع وقف است، این روایت معروف الوقوف و علا حسب ما یوقفها اهلها. و باز دلیل دیگر، و ما دل علا انه یترک، باید ملک وقف رها بشه، حتی یرسها وارث السماوات والارض. پس این ادله میگوید فروش جایز نیست. هازا کلو، اینها ادله اجتهادی، اضافه کنید به اینها یک دلیل فقاهتی را که دلیل فقاهتی چی باشه؟ اصل باشه، استصحاب باشه. البته با دلیل اجتهادی ما به دلیل فقاهتی، شیخ دربیشون نصاب جارم دربیشون اینه، تمسک میکنن، میخوان بگن که اگر شما در اون ادله اجتهادی خدشه‌ای داشتید، ما دلیل فقاهتی هم که اصل باشد داریم. هازا کله مضافن الال استصحاب فی جمعی هازه صور، در تمام این صور استصحاب داریم. حالا چه استصحاب موضوعی و چه استصحاب حکمی با اون بیانی که عرض کردیم. و عدم دلیل الوارد علیه، دلیلی که ورود بر استصحاب داشته باشد و ورود بر دلیل من داشته باشد، همچه دلیلی هم ما نداریم، تنها یک دلیل داریم. و عدم دلیل الوارد علیه عدل مکاتبت المشهوره، غیر از مکاتبه مشهوره ای که التی انحصر تمسک کل من جوزه فی هازه صور فیها، هر کسی که در این صور قائل به جواز بی شده است، تمسک کرده است به اون چی که در این روایت و در این مکاتبه هست. و هی مکاتبت و ابن مهزیار، مکاتبه علی ابن مهزیاره که میگه کتبت و الی ابی جعفر ثانی، من به ابو جعفر دوم نوشتم. ابو جعفر اول مراد وجود مقدس امام باقره و ابو جعفر دوم مراد وجود مقدس امام جواده، چون امام جواد فرزند داشتن به نام جعفر که چون خیلی راست نمی گفت معروف بود به جعفر، عرض کنم که کذاب. حالا الی ابی جعفر ثانی، ان فلانن ابتاع زیعه، فلانی زیعه ای را خرید، فاوقفها و وقفش کرد، و جعل لکف الوقف الخمس، و یسألک عن رأیک فی بیع حصتک، میتواند سهم شما را بفروشد من الارض یا نفروشد بلکه برای خودش برداره و قیمت بکنه، او تقویمها علی نفسهی به مشتراها، او یدعها موقوفتن، یا نه بفروشه و نه خودش برداره بلکه رهاش بکنه، او یدعها موقوفتن. فکتب، عرشبت که امام علیه السلام کتب الیه، به من نامه نوشتن. خب اینجا اعلم، اعلم غلطه، اعلم باید باشه، اعلم فلانن، به فلانی اعلام کن و آگاهش کن، انی آمره به بیع حصتی، من او رو امرش میکنم به این که سهم من را بفروشه، من از زیعه، و ایصال ثمن ذالک الی، ان ذالک رأی، نظر من اینه انشالله تعالی، یا بفروشد او یقومها علی نفسه، یا خودش برداره، ان کان ذالک اوفق له. قال فکتبت الیه، به حضرت نوشتم، ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم بقیت هذه زیعه اختلافا شدیدا، این سهم شما را فروختیم، اما اون چهار پنجمی را که برای اون چند نفر موقوفون علیهم گذاشتیم، بین اونها اختلاف به وجود آمده است، اختلافی که ما ایمن نیستیم چه کنیم. امام فرمود اونجایی هم که اختلاف هست شما چه کار بکنید؟ بفروشید. فکتب تو الیه، باز به حضرت ثانیان من نوشتم، عرض می شود که ان الرجل ذکر، این مرد این طوری گفته، ان بین من وقف علیهم بقیت و هازه زیعه، کسانی که بقیه این زیعه بر اونها وقف شده است، ان بین من وقف اختلافا شدیدا، با هم اختلاف دارن، و انه لیس یأمن ان یتفاقم، ما خلاصه ایمن نیستیم که اینها با هم تفاقم کنن. تفاقم عبارت اخرای تفاهمه، یعنی با هم تفاهم کنن، کنار بیان، سازش کنن، به یک رأی ثابتی خلاصه تسویه حساب کنن. اینها به تسویه حساب تندر نمی دهن، به تفاهم تندر نمی دهن. حالا ما چه کار بکنیم؟ بعده فَإِنْ كَانَ تَرَا أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ، اگر شما نظر شریفتون این است که این وقف رو بفروشن، و يُدْفَعُ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، به هر کدام از این موقوفون علیه داده شود، ما وقف له من ذلک امرته، اگر این نظرتون هست امر بفرمایید. فکتب به خطه، حضرت اینطور مرقوم فرمودن، فرمودن و اعلمه، به اون آقایی که این سوال رو کرده است اعلام کن، ان رأیی، رأی من این است که ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف، اگر بدانیم بین ارباب وقف اختلاف است، ان بیع الوقف امثل، اینجا و ان یه واو باز میخواد، شما واو داره؟ بله؟ شما نداره؟ خیلی بله؟ خیلی خب، و اعلمه ان رأیی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف، خب رأی من چیه؟ ان کان علم الاختلاف بین ارباب الوقف، این جواب رأیی است، ان رأیی ان بیع الوقف امثل، یا ان بیع الوقف، و این که بیع واقعاش خیلی بهتر بود، و این که بیع وقف امثل هست و به حق نزدیکتره، فلیب بفروشه، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس، تلف اموال و نفوس هست. از شما ان است یا اینه؟ مشدده یا غیر مشدده؟ خب اگر حال پس باز بهتر، و اعلمه ان رأیی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بی الوقف امثل، و این که اگر به فروش برود این امثل است، فلیبه، این رو بفروشه، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس الخبر، حیث انه یمکن الاستدلال للجواز به این مکاتبه فی القسم ثانی من الصورت السابعه، جایی که منفعت هست اما منفعت کمتری هست دیگه، بناء علی ان قوله علیه السلام، فانه این آدم اگر این کار رو بکند، ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، این تعلیل لجواز البیع فی صورت الاختلاف، هر جا اختلاف باشه منفعت کم بشود یا منفعت به طور کلی از بین برود، و ان المراد بالمال هو الوقف، این مالی هم که اینجایشون فرموده است که اینطوری فرمود دیگه، فرمود امکان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بیع الوقف عرشبت که امثل فلیبه فانهو ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال. مراد از این اموال همون چی هست؟ همون مال موقوفه هست دیگه. عرض می شود که و ان المراد بالمال هو الوقف فان ذم النفوس انما هو لبیان ضرر الاخر، که باشه برای فردا انشاءالله.